الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين مما به أيد الادعاء أن جعله غافية أن جعله غافية إيتاؤه ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تهدا هویه ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تهدا هویه از چیزهایی که به وسیله او تأیید می شود ادعا که عبارت از اشتراک معنوی وجود این است که قرار دادن وجود را غافیه در شعر مستلزم ایتا است که از مقبهات بدیعیه است در مقابل جناس که از محسنات بدیعیه است در صورتی که اشتراک معنوی باشد مستلزم ایتا است ولی اگر مشترک لفظی باشد ایتا لازم نمی آید مثل کلمه عین که معانی متعدده دارد ان الوجود به درستی که وجود عارض بر ماهیت است در تصور ذهنی ولیکن اتحاد دارد وجود و ماهیت متحدن با یکدیگر هویتن و به جهت واقع و وجودن در هر نحوه از انحاء وجود که در نظر بگیرید وجود و ماهیت با یکدیگر اتحاد دارند و سادس و ما اشیر الیه به قولنا کلام در این بود که کلمه وجود به لحاظ مفهوم مشترک معنوی است و ادله‌ای بر اشتراک معنوی وجود اقامه شده است پنج دلیل از اون ادله بیان شد آخرین دلیلی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه در منظوم بیان می فرمایند عبارت است از این دلیلی که الان شعر او را خواندیم می فرمایند مما بهی اید الادعا مراد از ادعا یعنی دعوای اشتراک معنوی وجود ما نقله الفخر الرازی فی شرحه للاشارات در شرح اشارات فخر رازی این دلیل ششم آمده است که البته این دلیل عقلی نیست این به عنوان مؤید ذکر کردن لذا چون دلیل نیست می فرمایند مما بهی اویده تأیید می شود چون لقائل ان یقول که نه ای اصلا جناس میاد اگه کسی قائل به اشتراک معنوی نباشد میگن نه ایتا لازم نمیاد اینا نه اول بحث است ایتا بودن متوقف بر این است که شما اثبات کنید اشتراک معنوی را بعد شما میگه مشترک معنوی چون ایتا لازم میاد خب این توقف این در واقع این دلیل استدلال در استدلال دوری است لذا به عنوان مؤید خوبه ولی به عنوان دلیل مستلزم دور است دعوایی که فخر رازی کرده است در شرح بر اشارات بله از این که اشتراک معنوی دارد برای قوم یعنی قائلان به اشتراک معنوی این است که ان مخففه از مسقله است ان نبوده است برای ضرورت شعریه ان خواندن جعلهو ای جعل الوجوده این خبر ان است غافیتن جعلهو غافیتن ایتا او این جعلهو اسم ان است غافیتن میشود تمیز ایتا اون خبر جعل وجود را به عنوان غافیه این ایتا هست ایتا چیست؟ ایتا عبارت از تکرار قافیه المعیب عند البلغاء نزد بلغا این که شما یک کلمه را هی در قافیه بیارید و معنای واحد هم داشته باشد زشت است الا ان له معنا واحدا برابر به جهتی فدل الا انه الا ان له معنا واحدا این ایتا بودن تکرار کلمه وجود در قافیه ابیات و اشعار دلالت دارد بر این که برای وجود معنای واحد است که آوردنش موجب ایتا نمی شود و و از مقبهات محسوب نمی شود. ولو کان مشترکن لفظیان، اگر کلمه وجود مشترک لفظی می بود، لم یزل من الجعل المذکور ایتاون، هرگز لازم نمی آمد از قرار دادن کلمه وجود را در قافیه ابیات، لازم نمی آمد ایتا، کما اینکه اگر قرار داده بشود لفظ عین در قوافی ابیات، ایتا لازم نمی آید. چرا؟ چون این معانی مختلفه دارد. بل ینبغی ان یحکم به تحسین، بلکه سزاوار است در این صورت محکوم به تحسین باشد. چرا؟ لانه یسیرها، چون این تکرار کلمه وجود به معانی متعدده مانند کلمه عین است که دارای معانی متعدده است، که اگر در قافیه ابیات قرار بگیرد از باب تجنیس قافیه است و از محسنات بدیعیه محسوب می شود، که محسنات بدیعیه چند تاست؟ 36 تاست. 29 تای اونها معنوی است، 7 تا لفظی، یکی از اون 7 تایی که لفظی هست عبارت است از جناس. این حاصل اون چیزی که در بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود گفته شد. قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه، خلافاً للاشعری حیث و یقول به عینیتهی لها ذهنن به ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر، لأن المحققین من الحکما قالوا بزیادته علیها فی الذهن لا فی العین بل ولا فی حق الذهن بل به تحلیل و تعمل من العقل. خب این قرار از نظر اهمیت اگر بیشتر از اون دو قرار قبل نباشد، یعنی اگر بیشتر اهمیت نداشته باشد از بحث اصالت وجود و اشتراک معنوی مفهوم وجود، کمتر از اونها نیست. در دو قرار قبلی تعبیر مرحوم حاجی رضوان الله علیه وقتی قرار قبلی را بیان می‌کردند، این عبارت را آوردن: هذه المسئله ایزن، مثل مسئله اصالت وجود، من امهات المسائل الحکمیه. چرا اینجا تعبیر نکردن هذه المسئله من امهات المسائل؟ یا به خاطر این است که این مطلبی که در این قرار بیان می شود متفرع بر مسئله قبل است؟ اگر متفرع بر مسئله قبل باشد، جدای از او نباشد، از توابع مسئله قبل باشد، دیگه ذکر این را به عنوان یک مسئله مستقل و نتیجتا تعبیر به این که این هم از مسائل مهمه هست ضرورتی ندارد. و شاهدش این است که خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه بعد از آنی که اثبات کردن اشتراک معنوی را، به صورت کلمه فیغایر الماهیه ذکر کردن. حالا که اشتراک معنوی دارد، متفرع بر، یعنی فرع بر این مطلب که مشترک معنوی است، فیغایر الماهیت تصورن مغایرت را، یعنی وقتی اشتراک معنوی شد، مغایرت مفهوم وجود با ماهیت به حسب تصور هست. خب از این نظر دیگه لازم نیست مسئله جدا باشد و بعد ذکر عنوان هذه المسئله ایزن من المسائل المهمه الحکمیه ضرورتی ندارد. یا به خاطر این است، یا به خاطر این است که در سابق ما در دو بحث قبلی ظاهرا یا بحث قبل گفتیم که اگر کسی قائل باشد به اشتراک معنوی قول به اشتراک معنوی وجود ملازم نیست با قول به زیادت وجود ملازم است با زیادت وجود بر ماهیت. اگر اشتراک معنوی گفتیم باید زائد باشد، مفهوم وجود بر ماهیت. چرا؟ چون نسبت اشتراک معنوی به نسبت به زیادت وجود نسبت خاص است به عام. اثبات خاص ما رو بی‌نیاز می‌کند از اثبات عام. شما اگر مثلا اثبات انسان کنید دیگه نیاز نیست به اثبات حیوان. چرا؟ چون حیوان در انسان، در ضمن انسان موجود هست. من دون عکس، اثبات عام ملازم نیست با اثبات خاص، ولی اثبات خاص ملازم است با اثبات عام. اگر اشتراک معنوی وجود را شما ثابت کردین، خود به خود زیادت وجود بر ماهیت هم ثابت شده است و ملازم است با زیادت مفهوم وجود بر ماهیت. این ملازم با اوست. من دون عکس، پس چون در مسئله قبل ما اشتراک معنوی که خاص هست را ثابت کردیم، اون ما را بی نیاز میکند از اثبات عام. لذا دیگه عنوان اهمیت داشتنی مسئله را ضرورتی ندارد که بیان کند، به همون بیان قبل اکتفا فرمودن. و احتمالم دارد که اثبات اشتراک معنوی وجود موجب می شود که سایر مسائل متوقف بر این مسئله نباشد دیگه. یعنی سایر مسائل حکمیه به همون اشتراک معنوی وجود متوقف می شود و کافی هم هست، لازم نیست امر آخری هم باشد در این میان. علیه حالین، حالا مهم نیست که چرا بیان نکرده است که این مسئله اهمیت دارد. این مسئله از نظر حکمی جایگاه ویژه‌ای دارد و مطلب این است که تمام حرف ان الوجود عارض الماهیه تصوراً و تحد هویتاً. در مقام تصور و ترتیب قضیه و تشکیل قضیه گفته می شود الانسانو موجودون، الحیوانو موجودون، الفرسو موجودون، اینجور گفته می شود. آیا این حیوان به عنوان این موجودون که حمل می شود بر انسان، بر حیوان، بر غیر ذالک از موضوعات، آیا از باب تطبیق است و از قاعده فرعیه خارج است؟ مثل الانسانو انسانون، زیدون زیدون، این دیگه از باب حمل نیست، این از باب تطبیق است. این از باب تطبیق است که یعنی چون مفهوم وجود را عین مفهوم عین ماهیت بدانیم در هر موردی، پس این دیگه از قضیه هم فرعیه خارج و داخل در باب تطبیق می شود نه حمل. اشعری اینجوری میگوید. اشعری میگوید در هر جا وجود همون معنایی را دارد که از اون ماهیتی که موضوع قرار گرفته از فهمیده می شود و در هر موردی معنای خاص خودش را دارد. لذا در اینجاها در حقیقت از باب مثل زیدون موجودون یا الحیوان و موجودون، الشمس و موجوده، القمر و موجودون، اینا را اصلا از باب حمل نمی داند. به تعبیری ثبوت شیئن لشیئن نمی داند، بلکه اینها را میگوید از باب تطبیق هست. اشعری قائل به عینیت است در ذهن، لذا میگوید مفهوم از احده ما عین مفهوم از دیگری است. یعنی در ذهن وقتی که قضیه تشکیل میدید، هر چی که از انسان فهمیده میشود از این موجودی که در الانسان و موجودون میگویید هم همون معنا فهمیده میشود. از الفرس و موجودون، موجود در الفرس و موجودون غیر از موجود در الانسان و موجودون است و این دوتا غیر از الشمس و موجوده است و این سه غیر از القمر و موجودون است. در اینجا چهار تا موجودون ما به کار بردیم، هر کدوم به یک معنایی است و هر کدوم همون معنای موضوع خودش را دارد. این حرفی اشعری است. چرا این حرف را اصلا زده؟ چون اشعری میگوید وجود جزء ماهیت که نیست. هیچ کس نگفته، نه اصالت الماهوی جزء میداند نه اصالت الوجودی، وجود را جزء ماهیت که نمیداند. اما اینکه زائد باید باشد گفته است به مقتضای قاعده فرعیه است. یعنی اگر ما زائد ندانیم، زائد باید باشد به جهت این است که اگر زائد باشد باید بر او عارض بشود بر ماهیت و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. پس باید وقتی میگیم الانسان و موجودون به عنوان قاعده به اصطلاح قضیه حملیه و قاعده فرعیه را در اینجا جاری بدانیم، معناش این است که تا انسان که موضوع است وجود نداشته باشد نمیشه موضوع قرار بگیرد، تا موجود نباشد به ماهیت معدومه که نمیشه چیزی حمل کرد، پس باید این ماهیت موجود باشد. حالا اگر ماهیت موجود باشد به همین وجودی که به وجود آخری موجود باشد، پس بنابراین قبل از اینکه به این موجودتون به این الماهیت و موجوده که میگیم، قبل از آنی که وجود پیدا کند وجود داشته. و حال اینکه فرض این است که این ماهیت معدوم است قبل از این وجودی که محمول به اوست بیاد، پس قبل از آمدن موجودتون این ماهیت وجود نداشته. اگر قاعده فرعیه رو نگاه کنیم باید وجود داشته باشد، پس لازم میاد این ماهیت هم باشد و هم نباشد، چون به این محمول به لحاظ این محمول که برای اون محمول آوردیم باید وجود داشته باشد، و چون فرض ما این است که این ماهیت هنوز وجود پیدا نکرده لذا میخواییم بگیم حمل میکنیم وجود رو بر او، از این جهت وس وجود نداشته است، شیء واحد نمیشود هم باشد و هم نباشد. این اشکال اونا رو وادار کرده است که بگن آقا پس وجود محمول به عنوان چیز عین ماهیت است. جواب این است که همونجور که مرحوم صد و متعلهین هم این توهم اونها را رد کردن، یه وقت است که شما در مثل الماهیت و موجودتون سخن را در این میارین که اینجا مثل الانسان و کاتبون هست که ثبوت و شیء لشیء باشد، و حال اینکه اینجا ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء لشیء. لذا وقتی گفته میشد الماهیت و موجودتون به معنای این نیست که ماهیت یک شیئی باشد بعد ما بر او عارض کنیم عنوان موجودتون را. اگر اینجور باشد میشه ثبوت شیء لشیء، باید اول موضوع باشد تا محمولی برای او بیارید. ولی اما اگر ثبوت شیء باشد نه ثبوت شیء لشیء، دیگه اینجا قاعده فرعیه جاری نیست. این جوابی است که مرحوم صدرالمتعلهین از اون چرا که اینها را وادار کرده است به قول به زیاده فرموده اند. حالا این زیادت مفهوم وجود بر ماهیت، زیادت اصرار دارم، زیادت مفهوم وجود بر ماهیت، این میفرماید تصوراً هست. حالا عبارت رو بخونیم تا اینجا برسیم که توضیح بدم. خلافاً للاشعری حیث و یقول و به عینیت مفهوم وجود برای ماهیت ذهناً، به این معنا عینیت رو قائل است. المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر، الانسان و موجودون، هرچی از انسان میفهمید از این موجودونی که در الانسان و موجودون میگویید میفهمید، نه از هر موجودونی. موجودینی که در این قضیه هست با الانسان یک معنا دارد. از موجودون چی میفهمید؟ هرچی میفهمید انسان هم همون معنا دارد. الانسان چی میفهمید؟ همون معنایی که میفهمید موجودون هم به همون معناست. پس اینا دو تا معنای مغایر و مباین با یکدیگر ندارن. موجود میشه بنابراین مشترک لفظی، بله. حیث و یقول و به عینیت وجود، یعنی مفهومن لها برای ماهیت ذهنن، معنای زیادت. حالا توضیح به این معنا که المفهوم من احدهما عین مفهوم از دیگری است. چرا خلافاً للاشعری؟ الا ان علت است برای اینکه چرا مخالف با اشعری، مگه دیگران چی گفتن غیر از حرف اشعریون گفتن؟ بله، لان المحققین از حکما قالوا به زیادته، محققین از حکما قائل به زیادت مفهوم وجود بر ماهیتن در ذهن نه در عین. بعد ترقی میکند میفهمه بل ولا فی حق ذهن بل به تحلیل و تأمل من العقل. حالا اول زیادت رو معنا بکنیم. آقا زیادت به معنای مباینت نیست. چرا؟ برای خاطر این که حقیقت هر شیئی نحوه وجود خاص اون شیء است. نحوه خاصی وجود، اگر مباین باشد نمیشه ما بگیم هر شیعی حقیقت او مباین با اوست. اگر هر شیعی تعبیر میکنیم وجود دارد و هر شیعی حقیقت او هم نحوه خاصی از وجود اوست. اگر بنا باشد وجود با ماهیت مباین باشد، نمیشود هر شیعی تحقق حقیقی او به اصطلاح مباین او باشد. وجود حقیقی شی مباین شی نمیشود باشد. از این که مباین نیست، پس مراد از زیادت به معنای مباینت نیست. ولا اگر به معنای مباینت باشد، معناشی میشود که وجود حقیقی هر شی عبارت است از چی؟ مباین او، و مباین او رو هیچ کس قائل نیست. این معنای زیادت به معنای عرض هم که قائم به او باشد، به نحو قیام اعراض به موضوعاتشان هم نیست، مثل کتابت به نسبه به انسان نیست. تا لازم بیاید برای ماهیت غیر از وجودش وجود آخری، چون اگه بخواد عرض به این معنا باشد، باید با قطع نظر از این وجود وجود آخری هم داشته باشد. بلکه مراد از این عروض وجود به ماهیت غیر از عرض اصطلاحی است. این زیادت، این پس به معنای زیادت چیست؟ نه به معنای مباینت شد، نه به معنای عرض شد، عرض اصطلاحی. پس به معنای چیست؟ به معنای خاصی است که در اینجا ما قائلیم. اون معنای خاص اینه که ما شی مراتبی از تحقق دارد. هر جا تحقق و عینیت باشد، ماهیت با اون تحقق و عینیت متحد است. ذهنم بنابر تحقیق مرتبه از مراتب واقعیت است. لذا وقتی میگیم آقا ذهن در مقابل عین، هر کدوم آثار خاص خودش را دارد، نه اینکه اونی که در ذهن است اصلا اثر ندارد، آثار خارج را ندارد. وجود خارجی اشیا آثار خاص خارجی دارد، وجود ذهنی اشیا اثر و آثار ذهنی را دارد. نه خارج یعنی عین آثار ذهن را دارد و نه ذهن آثار خارج را دارد، ولی در یک جهت مشترکن ذهن و خارج، که هر دو از مراتب واقعیت و عینن. لذا ذهنم عینون. این که ذهن را در مقابل عین قرار میدن، در مقابل عین قرار میدن، نه به معنای این است که ذهن اصلا عینیتی ندارد، بلکه ذهن عینیت دارد، اما عینیتش مرتبه ضعیفه است از عین، لذا اینو در مقابل عین خارجی قرار دادن. خب اگر وجود و ماهیت اتحاد دارن هویتن و وجودن، در ذهنم اگر وجود پیدا کرد، با این وجودم باز ماهیت متحد است. و چطور میگین زائد است ذهنن، لذا کله ترقی میکند؟ این ترقی نیست، میگه به تحقیق اینه. پس نه در وجود خارجی زائد است، نه در وجود ذهنی، بلکه در ذهن میشود او را با تأمل ذهنی از وجود آری ببینیم و او را از وجود اوریان کنیم در ذهن به تصور و تأمل. لذا میفهمم به تأمل. چرا؟ چون نفس انسان این قدرت را دارد که شیئی را که در ذهن خودش تصور کرد، با اینکه در ذهن متصور، مادامی که تصور کرده از موجود است، بستگی دارد متصور به تصور شخص، مادامی که او را تصور کرده است وجود ذهنی دارد. اما به این ظرف او، به اون ظرف دقت کنین، به ظرف نگاه نکند. اگه به ظرف توجه کند، یعنی به وجود ذهنی توجه کرده است، ماهیت با این وجود ذهنی باز عین اتحاد دارد، کمان که با وجود خارجی اتحاد دارد. ماهیت موجود خارجی را شما نمیدانید، خارج را به هر حال با تصور از بین ببرید. خارج اسباب به هر حال از بین رفتنش غیر از تصور هست، علل تکوینیش نباید باشد. ولی موجود ذهنی یعنی اینکه شما یک وقت اصلا تصورتان را قطع میکنید، خب موجود ذهنی از ذهن شما رفت، قهره به تبعش ماهیت هم نیست. یه وقت است که نه، در ذهن هست و شما تصورتان قطع نکردید، اما به این ظرف وجودی، چون ظرف ضعیفی است برای و مرتبه ضعیفی است از وجود که خود نفس انسان او را ایجاد کرده است، لذا میتواند به اون ظرف نگاه نکند. این معنی تأمل این است، به این ظرف نگاه نکند. خب وقتی نگاه نکرد به این ظرف، نسبت این ماهیت با وجود چه نسبتی است؟ میفرماید ماهیت به نسبت به وجود این است که وجود میشود مفهومش ها زائد بر ماهیت، یعنی نه جنس و فصل اوست نه عین اوست، نه جزء اوست نه عین اوست، بلکه زائد بر اوست و حملا بر او میشود. گفته میشود الانسانو موجودون، الفرسو موجودون، الله موجودون، الممکنو موجودون. پس بنابراین زیادت نه در خارج است نه در ذهن است، بلکه در خارج و ذهن به عنوان ظرف در هر دو الماهیتو متحدتون مع الوجود و الوجودو متحدون مع الماهیه. اما از نظر تأمل ذهنی که عقل میتواند و نفس انسان میتواند او رو که تصور کرده است به ظرف او نگاه نکند، در این صورت میشود نسبتش این که این مفهوم وجود زائد بر ماهیت. لذا مرحوم خواجه نصیر طوسی در تعبیرشان اصلا اینجوری تعبیر کردن، ان زیادتهو فی تصور، نفرمودن فی ذهن، کلام خواجه خیلی دقیقه. لذا ایشان از اول اصلا فرمودن ان زیادتهو یعنی زیاده مفهوم وجود در تصور هست، اصلا تعبیر به ذهن را نیاوردن، چون واضح است که در مقام تصور میتوانیم ما یک وقت خود ماهیت را در نظر بگیریم بدون ظرف او. مثال هم زده است، مثل این که مثلا اگر لحاظ بکنیم شما بیاضیت و سفیدی را، غیر از لحاظ موجودیت در ذهن است یا موجودیت در بیاض، شما در بیاض موجودیت وجود دارد، لذا سفیدی چه در ذهن باشد چه در خارج باشد وجود هم درش هست، یعنی در با وجود هست، بدون وجود نیست، ولی کن خود بیاضیت رو نگاه بکنید درش دیگه وجود اخذ نشده. در مقام تصور شما میتونید بیاضیت رو تصور کنید، در اینجا هم همینطور ماهیت را تصور میکنید اما او را عاری از وجود میبینید در تصور، ولی کن به حمل شایه هرگز عاری از وجود نیست. لذا تخلیه ماهیت از وجود تخلیه اوست همیشه به وجود، نمیتوانید او را آری از وجود کنید. لذا میفرماید تجرید او از وجود تخلیط اوست به وجود، تجرید او از وجود تخلیط به وجود، تخلیه او از وجود تجلیه اوست به وجود. تعابیر مختلف آورده. لذا میفرماید لا بفی حق ذهن بل به تحلیل و تعمل من العقل. چرا؟ فان الکون فی الذهن چی دارد؟ ایزن وجودون ذهنیون، کما ان الکون فی الخارجی وجودون خارجیون، لکن العقل من شأنه ان یلاحظها وحدها. چرا؟ چون عقل از عالم امر است و از عالم قدرت است. من غیر ملاحظت شیء من الوجودین، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، به نحو عدم الاعتبار، یعنی اعتبار نمی کنه، نه اینکه اعتبار عدم بکند. فرق است بین اینکه اعتبار نکنی یا اعتبار عدم کنی. اعتبار نکردی با وجود اشکال ندارد، می‌سازد که همراه با وجود باشد، ولی اعتبار العدم دیگه با وجود سازش ندارد. و به عبارت اخرى بعد از تأمل شدید در تخلیه ماهیت از مطلق وجود، بعد از این تأمل لیست الماهیت و بالحمل الاولی ذاتی وجودن و این کانت بالحمل شایع صناعی وجودن. حمل شایع صناعی در مقابل حمل اولی است، یعنی اونی که در صناعات و علوم به کار برده می شود عمدتاً حمل شایع است که نظر به وجود دارد، اما فی ذهن او فی الخارج. و همچنین و کذا تخلیت و تجرید، تخلیه از وجود در حقیقت در همون حال تخلیه اوست به وجود و تجرید او از وجود تخلیط اوست به وجود. ان الوجود عارض الماهیه عروضا ذهنیا یکفیه. انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.